پله ها را تاراج میکردین و ناامنی در بینتان بود. کسی که اقتصادی سیداش و به تاراج بردمش، چور میشد خانهش، منزلش. اینمی ناامنی و فقر دامنگیر شما اهل مکه و همجوارای شما بود. با ظهور اسلام و با فتح پیامبر صلی الله علیه و آله اهل مکه را اینمی دنیا عمت الله عزوجلال نوازش داد که یکی اونها را سیراب کردن از طریق تغذیه و غذا، و دوم امن نصیبشان فرمودن که امن بزرگترین سرمایه و بزرگترین نعمت الله عزوجلال برای ساکنین روی زمین است. و همچنان در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی است در مورد امن. نان انسان وقتی که در روی زمین سکونت دارد، او باید از امن برخوردار باشه و از آزادی خود برخوردار باشه. اینمی اشارات قرآن کریم، احادیث و بالخصوص آیه قریش که خدمت شما به عرض رساندم در مورد تأمین امنیت اتباع کشور یا قلمرو از سرزمین به این اشاره شده.
بله آقای سیرت، در قوانین ملی و بین المللی در رابطه به حق امنیت چی گفته شده؟
در قوانین ملی و بین المللی باید گفت که ماده 56 قانون اساسی، جزء 3، ماده 75 قانون اساسی و ماده 134 قانون اساسی در این صراحت داره که دولت مکلف است به خاطر تأمین امنیت، کشف به موقع، گرفتاری مظنونین و آوردن امن و نظم عامه و تأمین امن و نظم عامه بر جامعه، این یکی از مکلفیت های پلیس و دولت است که در این رابطه در قانون اساسی در این مواد ذکر شده. و همچنان در قوانین بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 13 که هر کس حق داره در داخل کشور در قلمرو خود آزاد عبور مرور و محل اقامت خود انتخاب نماید. و همچنان در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان هم قسم تذکر داده شده که هر کس که در قانون قلمرو تثبیت شده و یک انسان در مو کشور مقیم باشه، او حق رفت و آمد و آزادانه در داخل کشور میتونه که از یک جای به دیگر جای رفت آمد داشته باشه و محل اقامت خود را بر خود انتخاب بکنه. مکلفیت دولت است که به خاطر تأمین اتباع خود از هر نوع سعی و کوششای خود اقدام بکنه و تا که تأمین امنیت برای اتباع یکی از مکلفیت های دولت است. و همچنان ماده 5 قانون وظایف و مکلفیت های پلیس که 21 فقره است. فقره اولش میگه تأمین و حفظ نظم و امن عامه، دوم تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق و آزادی های قانونی آنها، اتخاذ تدابیر وقایعی جهت جلوگیری از وقوع جرائم، کشف به موقع جرائم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق به احکام قانون، محافظت از ملکیت و دارایی های دولتی و خصوصی مؤسسات و سازمان های داخلی و خارجی بین المللی. ای از مکلفیات عمده دولت است که در قسمت تأمین و حفظ و نظم و امن عامه افراد، اشخاص، مؤسسات، وظیفه و مکلفیت پلیس است که در این راستا اقدام جدی و مؤثر بردارند.
بازم آقای سیرت، تا جایی که میبینیم مثلا در اکثر کشورها ناامنی زیاد است، بخصوص در کشور ما در افغانستان ناامنی، مثلا عوامل و اسباب ناامنی چی است؟
اسباب و عوامل متعدد است، لا محدود است، لا شمار است. ما فقط به چند قضیه اشاره میپردازم. اول، در قسمت یک کشوری که امن در او باشه ناامن باشه، کشورهای بزرگ که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ سیاسی قوی هستند، کشورهای ضعیف را میخوان که امنیتشان را برهم بزنه و مختل بسازه، اول موضوع از سیاسی شروع میشه، تمویل میکنه تا علیه یکی دیگه قیام بکنه، صلاح وردارن و یکی دیگه خود به خون و بغلطانن، به کشتار بیانجامن. دوم، از لحاظ اقتصادی قیودات اقتصادی وضع میشه. سومش تسلیحاتی است، ما کمک میکنم رد به این شرط. امنیت یک کشور برهم زده میشه، اولین کلید مختل ساختن دولت یا سیاست است یا از لحاظ تقویه تسلیحات است که ما شما در افغانستان از مداخله سیاسی شروع شد که یک طرف مداخله کرد، دیگر طرف ما را همکاری به تسلیحات گوناگون کرد، ما را به جنگ انداخت، ناب مقدس برزی داد و طرف دولت که بود ضعف اقتصاد بود، دیگه و طرف دیگه بیرون از دولت که بود در آسایش و آرامش بود. فعلا در افغانستان ما شما که حالت دیده، مال سرحدات ما باز است، مردمای مافیا را تقویه کردن، معدنا را کشورهای خارجی به دسته آزاد مانده و یک مقدار مافیا را او را حمایت میکنه، او را تمویل میکنه، او را تطمیع میکنه. همه دار و ندار ما چیزی که در اینجا است در اختیار بیگانگان قرار به مو خاطر است که اینجا اگر یک طرف امن ما کم بگیریم و از این طریق ما بخوایم که اینجا مستحکم میسازیم، دیگه طرف ما را می جورانه، به ظرف ما ادامه میشه که کشورهای منطقه، استخبارات، جهان اقتصاد نمیخواه که جنگ باید افغانستان توقف یا تا که معادن اقتصادی ما خلاص نشه و از بین نره و این جنگ توقف تواده نمیکنه.
آقای سیرت، در این اواخر که میبینیم نامنی یعنی بسیار زیاد افزایش یافته، میشه در این رابطه بگوین که دولت چی مکلفیت داره، دولت چی باید بکنه؟
ما باید به عرض برسونم که ماده 56 75 134 در این رابطه توضیحات مهم داره و مکلفیت های دولت است و ماده 5 وظایف و مکلفیت پلیس که است، او تأمین امن و حفظ نظم و امن جامعه هست و در این راستا که ما شما میبینیم نامنی ها گسترش یافته شده و در هر جا میبینیم که جنگ در منطقه میباشه که اقتصاد یک طرف جنگ دوم طرف اقتصاد. اگر ما و شما به ارغنداب قندهار ببینیم که در وقت موسم فصل موسم میوه‌جات جنگ آغاز میشه تا مردم متضرر شه از خانجات براید، درختها آسیب ببینه، میوه‌جات آسیب ببینه، تا به این اساس اون منطقه که هر قدر مسکونینی که داره او از لحاظ اقتصادی ضعیف شوه، تا مردم از ظروف مردم یا طرف دشمن رجوع بکنه و یا طرف دولت به خاطر یک دو روپه آوردن لقمنان بعد جوانا سر خود و خون خود باید در این سرزمین بریزانه. و فعلا حالی که از یک طرف صحبت های صلح زده میشه، از دیگر طرف جنگ میشه، هیچ گروه مسئولیت حالی نمیپذیر، سابق و یک مسئولیت یک کسی میپذیرفت و اگر دولت هم ادام میکرد ادایش هم تا یک حد باجا میبود، حالی دولت ادام میکنه جانب مقابل رد میکنه. پس این حالت از کی است که این حالت را سر افغانستان ما آورده که نه سایه اکادمی که ما در امن است، نه سایه تعلیمی ما در امن است، نه سایه عبادتی ما که مساجد است در امن است، نه سایه کاری ما در امن است که ما به یک جا بریم، نه سایه تجارتی ما در امن است، ولی دولت ما به تعهدات خود، به وظایف خود، به مکلفیت های خود متوجه نیست. ما امیدوار هستیم که گوش باز داشته باشه.
در آخر میخواستیم این مطرح کنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با حق امنیت چی میگه و در رابطه با حق امنیت چی پیشنهادات داره؟
برای دولت پیشنهادات خود ارائه کرده. یک دوم، در قسمت آگاهی‌دهی ما بخش خاص داریم به خاطر ظرفیت سازی نیروهای دفاعی امنیتی کشور که ما همراهشان در این زمینه کار میکنیم، به خاطر رعایت بشردوستانه حقوق بشری خود بشری اتباع در این قسمت ما که از جا همیش در ورکشاپ هستیم، برازی ها ورکشاپ ها ما داریم و داریم و بهترین وسیله برای رساندن و حقوق بشری برای دولت اینمی رسانه هاست که ما از طریق رسانه ها برای دولت هم سفارش خود داریم و برای محو از ناامنی ها هم سفارش داریم. عرض مییست که دولت باید یک جایی که پسته افراز میکنه اونمود 5 نفر یا 6 نفری که هست دمونجا دائم نباشه و باید در قرارگاه ها بره، برای از وا ترنینگ های داده شه و برای از وا آموزش های و تکتیک های جدید داده شوه، برای از وا لباس سی داده شوه، آشی سی داده شوه، که یک پلیس بیچاره در جانش 2 ساله دریشی کونه در جانش است، از نانش، از اوش خورده میشه، از حقش خورده میشه. شما خوب میبینه از طریق همی رسانه ها که حقوقشان پرداخته نمیشه، معاشاتشان پرداخته نمیشه. دلگرم باشه که تأمین امنیت چی حکمی و چی حقیقی مردم را اتخاذ کرده بتانه.
یک جهان تشکر آقای سیرت، ممنون. دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. در امان الله باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد قدامت پوهنتون پلی‌تکنیک کابل می دانید؟
21 میزان سال 1342 با کمک مادی و معنوی اتحاد شوروی وقت اساس گذاری شد.
و آیا پوهنتون پلی‌تکنیک را از نزدیک دیده اید؟
چقدر وقت میشه که خودتون خودت اینجا کار میکنید؟
حدود 5 سال میشه که
امروز در این باره صحبت میکنیم. در آغاز در رابطه با تاریخچه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل بحث میشود. بعدا در مورد ارزش آن گپ میزنیم و سخنان محصلان و استادان این پوهنتون را در اخیر هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
پلی‌تکنیک کابل که در ناحیه پنجم موقعیت دارد، در سال 1342 هجری شمسی به نام انستیتوت تأسیس شد. این پوهنتون تکنیکی در محوطه 360 جریب زمین و بناهای لیلیه، کتابخانه، مرکز تحقیقی و جمنازیم ورزشی مجهز شد که صحن بزرگ آن با درختان بلند و انبوه و سرسبز زیبایی خاصی به آن داده است. اولین دور فارغان در سال 1351 از این پوهنتون به جامعه تقدیم و محصلان در سالهای بعد با پروگرام های ماستری نیز دسترسی حاصل کردند که با مرور زمان سطح تحصیل در این مرکز به دکترا یا پی‌اچ‌دی رسید. دیپلم انجینر عبدالرشید اقبال، رئیس عمومی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، با توضیح بیشتری درباره تاریخچه این پوهنتون.
پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که در واقع به نام اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل یاد میشه، 21 میزان سال 1342 با کمک مادی و معنوی اتحاد شوروی وقت اساس گذاری شد. در سال 1351 اولین دور انجینران به جامعه تقدیم نمود. در ابتدا دو پانزه بوده، ساختمانی و جیولوژی و معادن.
همانطوری که جنگ در بیشتر ساحات کشور تأثیرات بدی از خود به جا مانده است، پلی‌تکنیک نیز از این راهگذر به دور نمانده و خساراتی را متقبل شده است. اما در سالهای اخیر این مرکز تحصیلی دوباره بازسازی شده است. به گفته مسئولان اکنون به تعداد تقریبا 5500 محصل و 266 تن استاد در رشته های مختلف که رتبه علمیشان از پوهنیار الی پوهان می رسد در این پوهنتون مصروف تدریسند. فرشته موسوی، محصل سال سوم رشته اداره و ساختمان پلی‌تکنیک کابل، می گوید اکثرا در افغانستان